سلام، این 25مین قسمت از پادکست تجسمی آرت باکس که در تیر ماه سال 99 منتشر میشه. آرت باکس یک پروژه غیر دولتی و غیر انتفاعیه که در اون ماجرای زندگی بزرگان فرهنگ و هنر رو از زبان خودشون میشنویم. فایل تصویری این پادکست و صدای کامل مصاحبه هم در سایت آرت باکس موجوده. پادکستی که میشنوید قسمت اول گفتگو با نصرالله کسراییانه که درباره زندگی نامش و دوران زندان با ما صحبت میکنه. پس با بخش دیگری از تاریخ شفاهی فرهنگ و هنر معاصر ایران با ما همراه باشید.
فروردین 1123 متولد شدم خرم‌آباد. پدرم آدم کما بیش متجددی بود نسبت به زمانی که در زندگی میکرد و اون شهری که ما توش بودیم. این رو میشد تشخیص داد، واسه که مثلا من یادمه که تو خونمون مثلا گرامافون داشتیم. این گرامافون یه شیپوری داشت که روش نیدارم یه سگی هم بود، نیدارم سرشی کرده بود توی اون شیپوره میخونی همچی چیزی. یا مثلا رادیو داشت، مارکای دوتاش دست کم یادمه، مثلا یه رادیو فیلیپس سبز رنگی داشت، نیدارم یه مدتی رادیو آندریا داشت، بعدن یه رادیوی مثلا زنیت داشت. یا بازم یادم دوربین داشت، یعنی عکس میگرفت. خیلی هم اهل سفر و اینا بود. با پدرم از سفر رفتم، من چون بچه بزرگ خونه بودم من رو زیاد با خودش این ور و بر میبرد. بچه دستپاگیری نبودم، شاید مثلا یه جوری زبلیایی داشتم که مثلا بابام واسه بابام مثلا خوشایند بود، یعنی همش فکر میکرد که این میتونه خودش مثلا جمع و جور کنه و اینا. با هم دل من رو زیاد با خودش ور و بر سفر میبرد. یه وقتم خودش تنها میرفت. یادم یه وقتی تنهایی رفته بود شمال و از درختایی که اونجا دیده بود و جنگل و فلان اینا صحبت می‌کرد با یه نوع هیجان و اینکه انگار چیزهای عجیب غریبی دیده بود حرف می‌زد. مثلا درختایی بود مثلا 50 متر ارتفاعش بود، یه همچی چیزی. لرستان ما همچی چیزی که منطقه کوهستانی و ما همچی جنگلای بستان نداریم یا همچی درختایی نداریم، مثلا واسه ما خیلی جالب بود. به هر حال از اون دوره قبل از نابینا شدنش فقط همینقدر یادم مونده که خیلی وضعمون واقعا بد نبود. یه دبیرستان نوسازی تو خرم‌آباد بود به اسم امیرکبیر که تا سال سوم اونجا خوندم و بعد از اون از سوم بعد توی دبیرستان به اسم پهلوی که شمال شهر بود و اینا اونجا درس خوندم. سال اول دبیرستان بودم که پدرم نابینا شد. خیلی سخت گذشت. واسه که عرض کردم اونقدر واسه اون بد نبود، اما اونقدر پسندازی چیز خانواده اونقدر آنچنان پسندازی نداشت که مثلا بتونه از پس این هزینه ها بر بیاد و بازم بتونه سر پا خودش باشه. و همین دلیل از اون موقع هر کسی، هر کدوم از بچه‌ها هر کاری میتونست یه کار دیگه. یعنی مثلا من یادمه که یه مدتی میرفتم مهمونخونه یه عموی داشتیم که اونم الان فوت کرده، مثلا اونجا حساباش میرسیدم. روزگار خوبی دیگه نداشتیم. تا دبیرستان رو تموم کردیم. دبیرستانی که تموم کردیم پدرم خیلی دلش میخواست که من چون اولین بچه خونه بودم که در واقع به عرصه میرسیدم و میتونستم کمک حالی باشم واسه خانواده، خیلی دلش میخواست که من برم بانک استخدام شم. یه زمینه هم وجود داشت که باعث شده بود به این فکر بیفته. یه همسایه‌ای داشتیم پارسا نام که این تو بانک کار میکرد و اون گفته بود که هر وقت که این دیپلمش گرفت بیاد بانک ما استخدامش میکنیم. منتها ما بعد از اینکه دیپلم گرفتیم دیگه باید بریم سربازی. توی سربازی بود که من یه جوری متوجه شدم که درس خوندن با دیپلم گرفتن خاتمه پیدا نمیکنه. واقعا یه جوری خالی و ذهن بودم. فقط تو دوره سربازی دیدم که یه عده‌ای دارن یه چیزایی میخونن و من نمی‌دونستم واسه چی گفتم واسه چی شون گفتم می‌خوام کنکور بدیم. کنکور چیه؟ گفتن می‌خوام درسمون ادامه بدیم دیگه. مام کم کم به صرافت این افتادیم که خب پس ما بریم ادامه تحصیل بدیم. با مادرم صحبت کردم که اگه میشه پدرم متقاعد کنه که من درس خوندن رو ادامه بدم. اونم باش صحبت کرده بود و متقاعد شده بود و مادرم خیلی کوتاه به من گفت که ما که همه بدبختی کشیدیم 4 سال دیگه هم روش، تو هم برو درس بخون شاید واسه خودی آدم شدی. و به این ترتیب ما اومدم تهران. Thank you. بدون که کلاس کنکوری رفته باشم یا نمیدونم دقیقا بدونم که مثلا چه کار باید کرد، همینطوری فکر کردم که چون ریاضی خوندم شانس بیشتری واسه موفقیت تو رشته‌ای دارم که با ریاضیات سرکار دارن. و اولین چیزی که به ذهنم رسید مثلا رشته اقتصاد بود. اون موقع دانشکده حقوق هر سه رشته به اصطلاح حقوق قضایی و علوم سیاسی و اقتصاد رو با هم داشت. سر جلسه کنکور وقتی سوالای مربوط به رشته اقتصاد زدم وقت زیادی آوردم، یعنی حالا نه که همه رو زده بودم ولی به هر حال اونقدرشونه که میتونستم زدم وقت زیادی آوردم و شروع کردم به خوندن سوالای مربوط به رشته‌های دیگه. مثلا دیدم این سوالایی رو که مربوط به رشته علوم سیاسی میشه بیشتر میدونم، تعداد بیشتری از این سوالا رو میتونم جواب بدم. به همین دلیل همه اون قبلی‌ها رو پاک کردم و سوالای مربوط به رشته علوم سیاسی رو جواب دادم. نتیجه رو دادن دیدم که همینجا قبول شدم، هم دانشکده حقوق قبول شدم هم دانشکده ادبیات. بعد فکر کردم که خب زبانی که خودم میتونم بخونم، بنابراین شاید بهتر باشه برم همین دانشکده حقوق رشته علوم سیاسی. منتها بعد از ترم اول خیلی سرخورده شدم، یعنی راستش بخواید فکر کردم که اینجا میشه که خیلی جدی نیست. یه دلیلش هم شاید این بود که چون پدرم کتاب‌فروش بود ما کتاب زیاد می‌خوندیم، شبا یکی از کارهایی که تو خونه ما می‌شد این بود که همه جمع می‌شدن و اون موقع هم خرم‌آباد برق نداشت، یعنی که شاید مثلا دو سه ساعت از شب اینا برق داشتیم کتاب می‌خوندیم. بنابراین خوندن کتاب واسم خیلی چی بود، یه چیز خیلی ساده بود دیگه. مثلا فرض کنیم واسه یه 4 واحد درسی مثلا ما باید یک کتاب مثلا 200-300 صفحه رو میخونیم. خب من یه شبه یا دو شبه که میخوندم میدم دیگه کار ندارم که. از همون ترم دوم فکر کردم بهتر من به فکر کار جدی، یه کار جدی تری باشم و خیلی به کارهای عملی فکر میکردم. یعنی فکر کردم که مثلا برم مثلا دنبال لوله کشی یا نجاری. خیلی واسم جذاب بودی، کارهای عملی همیشه واسم جذاب بوده. در این حال همزمان با این توهم زدایی که اینجا خلاصش اون خبری هم نیست، فکر منم تغییر کردی. اون موقع تو دانشگاه موقعی بود که بچه‌ها مرتب اعتصاب بود و این چیزا و ما تو این جریانات که شرکت می‌کردیم خیلی نرم ما تبدیل شدیم به فعال سیاسی. یعنی من فعال سیاسی که میگم یعنی مثلا تظاهراتی که میشد که دلایل مختلفی داشت، مثلا یه گاهی تظاهرات میشد واسه مثلا ندادن شهریه یا نمیدونم دریافت کمک هزینه تحصیلی یا البته جایی مثلا تظاهرات ضد جنگ مثلا ویتنام، این شده که در سطح جهان همون موقع هم جریان داشت. به هر حال از سال دوم من دیگه یه جوری به معنی به اصطلاح کلاسیک کلمه من دیگه دانشجوی مثلا رشته علوم سیاسی نبودم، یه فعال سیاسی بودم که دانشکده هم میومدیم درس اونم میخونیم. درس ها که کار نداشت که اینا یه شب دو شب تماش میکردیم و امتحان میدادیم. من همه نمراتی که گرفتم همشون نمرات خوبی بوده، یعنی وقتی فارغ التحصیل شدیم من جز 4-5 تا شاگرد اصلا اول اون رشته بودم. یعنی ما به جایی که مثلا 4 ساله تموم کنیم 3 سال و نیمه اصلا در واقع دانشگاه رو انداخت بیرون. سال دوم دانشکده خیلی تصادفی از طریق یه دوستی با یه توریست فرانسوی ما آشنا شدم. البته یه زوج فرانسوی بودن و اونا اومده بودن که برن کاتماندو، همون دوره هیپیگری و اینا بود دیگه، خیلی ها میرفتن و خیلی تصادفی من با اینا آشنا شدم. یعنی این دوستم اینا رو تو خیابون پیدا کرده بود، شروع کرده باشون حرف زدن. اون موقع انقدر کلاس زبان و این چیزا نبود و دانشجوها سعی میکردن که مثلا این توریست ها رو گیر بیارن و باشون صحبت کنن بلکه بتونن زبانشون رو یه ذره بهتر کنن. این با اینا شروع کرده به صحبت کردن، منتها متوجه شد که اصلا نمیفهم اینا چی میگن. خونه منم هم نزدیک خونه همین همکلاسیم بود دیگه، اومد سراغ منو گفت نکات دوتا توریست دعوت کردم خونهمون، اما نمیدونم اینا چه زبانی اصلا حرف میزنن. رفتم اونجا دیدم که اینا در واقع فرانسویایی هستن که انگلیسی رو خیلی بد حرف میزنن و این دوست ما که انگلیسیش خیلی بده، خب اون انگلیسی بدتر هم اصلا نمیفهمیده. به هر حال ما فردا اینا رو دعوت کردیم به خونمون، یه املتی هم بهشون دادیم و اصلا خدافظ کردیم، اونا قرار بود برن کاتماندو، من باید برمیگشتم خرمآباد، چون معمولا تابستونا میرفتم خرمآباد که به اصطلاح خرج تحصیلمه درارم. تابستونای این چند سالی که دانشکده بودم تابستونای خیلی پرکاری داشتم، شاید مثلا از 5 صبح تا 11 شب درس خصوصی میدادم، به جز عربی تقریبا همه درس ها رو میدادم. به هر حال وقتی تابستون تموم شد و برگشتم تهران، یه چند روزی نگذشته دیدم که همین فرانسویه که قرار بود بره کاتماندو زنگ زد، اسمش گابریل بود، گابریل آلیسون. بهش گفتم گابریل مگه قرار نبود بری کاتماندو؟ گفت چرا، اما کرمان پولامون رو زدن، ما مجبور شدیم برگردیم تهران و حالا تصمیم گرفتیم یه مدت اینجا بمونیم، کار کنیم، یه ذره پول دراریم، بعد سفرمون رو ادامه بدیم. از طریق این آدم بود که من در واقع به عکاسی علاقه‌مند شدم، چون به غیر از کار تبلیغاتی که میکرد با هدف پول در آوردن واسه ادامه سفر، گهگاه هم سفر میرفت و تو این سفرهای گهگاهیش هم من همراهش میرفتم و این همطور که عکس میگیره، وقتی برمیگشتیم تهران و من فیلم ها رو ظاهر میکردم و عکس ها رو چاپ میکردم، میدیدم که نگاه من همین جا بودم اما اینا رو ندیدم که این گرفته. و اینجا بود فهمیدم از که عکاسی پس یه کاریه، یه چیزیه، دیدن در واقع از طریق این یاد گرفتم. خیلی آدم جذابی بود، مثلا دریا نوردی رو مثلا خوب میدونست، مثلا میدونم که واسه اومدن از یونان به ترکیه مثلا از همونجا مثلا یه قایقی حالا نمیدونم عبادش بود مثلا اجاره کرده بودن، بعد مثلا در سواحل ترکیه مثلا تحویل داده بودن، یا مثلا نجار خوبی بود، بنای خوبی بود، یا مثلا مدت‌ها در فرانسه مثلا عکاسی کرده بود. تا مدتی که با او کار میکردم بیشتر در واقع کارهای فنی مربوط به عکاسی رو میکردم، یعنی کار من عمدتاً ظاهر کردن فیلم‌ها و چاپ عکس ها بود. همزمان با اون به اصطلاح فعالیت سیاسی گهگاهی هم عکس میگرفتم، اون تا نه زیاد. یه مدتی مثلا موتوری داشت، موتور رکسی بود، میرفتم مثلا جنوب شهر و اونجاها مثلا میپلکیدیم، البته خیلی با ترس و لرز، چون همش فکر میکردیم ممکنه بگیرن، ولی اما خیلی کم عکس میگرفتم. اما اگه مثلا از تهران خارج میشدیم با جرأت بیشتری عکس میگرفتم. اما بعد از فارغ التحصیل شدن نمیشد همینطورم ول تو خیابون بگردم. فکر کردم مثلا یه جای استخدام شم که بیشتر حکم یه پوشش داشت در واقع واسه اون فعالیت سیاسی. یکی از همکلاسان مادرش تو بانک کار میکرد، بانک ملی، از طریق اون ما تو بانک استخدام شدم. یه اتفاق خیلی بامزه هم افتاد که نمیم چی، حالا اسمش شاید از اون خانم بیارم بد نیست، اسمش خانم دستکوتا بود. وقتی من رو به کارگزینی معرفی کردن که صحبت کنم با یارو، اون ازم پرسید که مخواست بین رابطه من یا نسبت من با خانم دستکوتا چیه، و من اسم خانم دستکوتا رو فراموش کردم. خانم گفتم مثلا من از خویشاوندای نزدیک خانم کوتاه دست هستم. گفت فهمیدم، حالا کار ندارم. به هر حال استخدام شدیم، ما رو استخدام کردن. منتها اونجا ما واقعا قرار نبود که به عنوان یک کارمند چیز کنم. به همین دلیلم تمام اون مدتی که تو اداره حقوقی بانک ملی کار میکردم مدام با این رئیس رؤسا و اینا کلنجار داشتیم. در سرتون هم بعد از 19 ماه کار، حالا میگیم کار اما در منظورم همون زد و خورد با رئیس رؤسا بود تو بانک، من رفتم زندان دیگه، یعنی از بانک یک سر رفتم زندان. پنجاه من رو گرفتن، اول پنجاه و چهار اومدم بیرون. در واقع مدت ها بود که عکاسی می کردم، من رفتم زندان. تو زندانم یه مقدار اون چیزایی که مرود حال گودم سعی کردم که مثلا راجع به هنر به طور کلی و سینما و عکاسی به طور خاص مطالعه کنم، برنامه ریزی کنم واسه یه مطالعه خیلی وسیع. واقعا حالا نمیدم چقدرش تصادفی بود، چقدرش مثلا عقلم رسید اینا، ولی به نظرم خوب جوری شروع شد. یعنی تصادفاً یه کتابی به اسم تاریخ اجتماعی هنر، مؤلفش به نظرم مارکسیست بود، به اسم آرنولد هاوزر نوشته بود و این من یه جوری اسمش پیدا کرده داده بودم، از انگلیس واسم آورده بودن. شروع کردم به خوندن اون. وقتی شروع کردم به خوندن اون دیدم که من خیلی جا رو متوجه نمیشم. مثلا فرض کن وقتی به اون بخشی که مثلا به ادبیات مربوط میشد میرسیدیم و این فرزن از کارهای بالزاک صحبت میکرد و اشاره میکرد به که مثلا تو بابا گوریو فلان پرسوناج فلان شخصیت مثلا یک کار کرده، من نمیستم که چه کار کرده اون، باید نمیگم من باید این رو بخونم وگرنه رو نمیفهمیدم. یا فرض کن حالا اون راجع داستاشی داره صحبت میکنه، خب شما اگه مثلا قماربازا نه صحبت میکنه راجع برادران کارامازوفا تولستوی جنگ و صلح فلان، من دیدم که نگاه اینطوری نمیشه. یا مثلا نقاشا، حالا رنوار کی بوده، گویا چه کار کرده، نمیدونم وان آی کی بود، وان دی کی بود، نمیدونم بروگل چی، دیدم نگاه نمیشه. بنابراین در حالی که این همینطوری ریز ریز میرفتم جلو، سعی کردم کتابای دیگر بخونم و یه دوره خیلی پرکار واقعا، یعنی صبح تا شب همش کتاب میخوندم. و موقعی بود تو زندان شماره 3 قصر کتابخونه خوبی داشت و مضافن که کتاب سفارش میدادم بیارن. بنابراین زندان در واقع خیلی به من کمک کرد، چون یک گپ یا شکافی وجود داشت بین اون تحصیل به اصطلاح آکادمیک من چه علوم سیاسی یا مثلا چیز ریاضی و فلان اینا و این که حالا من میخوام وارد به اصطلاح یه عرصه‌ایشم که حالا اسمش میذاریم هنر، حالا عکاسی یا سینما. خب باید این شکافه رو من اونجا تونستم پر کنم، این حالا تا اونجایی که میشد دیگه کتاب اینا. بعد از زندان دیگه خیلی جدی رفتم دنبال عکاسی، یعنی زیاد تصمیم گیری واسه این که برم دنبال سینما یا عکاسی این زیاد طول نکشید. دیدم نگاه سینما جای من نیست و بهتر همون عکاسی رو دنبال کنم.
ممنون از توجهتون. اونچه که شنیدید بخشی از قسمت اول و دوم مصاحبه تصویری با نصرالله کسراییان در سایت آرت باکس بود. تهیه کننده این پروژه فخرالدین انوار، همکاران این قسمت سروناز ذوالفقار، حسین سلامت و حسین راستی. تولید پادکست زهرا بلدی و پرهام وفایی. ضبط در استودیو میلاد فیلم. در قسمت 26 که هفته آینده منتشر میشه، نصرالله کسراییان درباره دوره‌های کاریش با ما صحبت میکنه. من آزاده نوزاد مقدم هستم و ممنونم که آرت باکس رو به هنر دوستان پیشنهاد میدید. artbox.ir